رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من رحمت کریم دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
درودهای شب هنگام به شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 شام است.
امروز دوشنبه 29 دکبر سال 2008 میلادی است.
برنامه را طبق معمول با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای این ساعت شروع می‌کنیم. سخن با همکارمان سعید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شما بخیر. و این نشریم اخبار جهان را هم از رویدادهای نوار غزه شروع میکنیم. یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز ضمن سخنرانی در پارلمان گفت که کشور جنگ گسترده علیه گروه حماس در نوار غزه را شروع کرده است. گفته می شود که تا 3 روز اخیر بیش از 200 مؤسسه در نوار غزه مورد بمباران هواپیماهای نظامی اسرائیل قرار گرفتند. اسرائیل نیروهای نظامی و تانک و زره پوشخویش را در مرز نوار غزه آماده جنگ کرده است. همزمان بیش از 6000 سربازان احتیاطی اسرائیل برای ادای خدمت دعوت شدند. مارک ریجف، سخنگوی سروزیر اسرائیل، امروز به خبرنگاران گفت:
The Israeli cabinet this morning decided to authorize the calling up of reserve soldiers.
کابینه وزیران اسرائیل صبح امروز تصمیم گرفت سربازان احتیاطی را برای خدمت بازخواند. حمله های اول ما علیه نهادهای نظامی حماس موفق بودند، ولی ما شبهه نداریم که نیروهای نظامی حماس در نوار غزه همان بزرگ و مرگاور باقی میماند.
We have no doubt that the Hamas military machine in Gaza remains both formidable and lethal.
با اطلاع مقامات فلسطین، بر اثر حمله اسرائیل بیش از 300 نفر کشته و صدها کسی دیگر مجروح شدند که بیشتری آنها مردمی آسایشتند. مسلحان گروه حماس در نوبت خود مشکباران مناطق جنوبی اسرائیل را ادامه می دهند. در شهر اشکلان بر اثر حمله مشکی یک ساکن محلی کشته شده، 7 نفر دیگر زخم برده شدند. و در همین حال در برخی کشورها علیه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه نمایش اعتراضی دایر شدند. امروز ده ها هزار ساکنان تهران هم در یک همایش ضد اسرائیلی شرکت نمودند. در بغداد تقریبا 1000 تن از جانبداران رهبری شیعه های عراقی مقتدی اسد را جمع آمده حمله اسرائیل را شدیدا محکوم کردند. در اندونزی تقریبا 1000 دانشجو پرچم های فلسطین در دست و با نداهای تروریستی حقیقی اسرائیل است پشتیبانی خود از مردم نوار غزه را اظهار نمودند. امروز حکومت بریتانیا بار دیگر به خدمه خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل دعوت کرد. وزیر امور خارجه کشور دیوید میلی بند اظهار نمود که هلاکت هیچ فرد بیگناه قابل قبول نیست. حالا باشد گپ سر کشتار عموی آدمان می رود که بیشتری آنها مردم آسایشته و کودکانند. پایان اقتباس. امروز حکومت پاکستان است خواستار قطع خشونت در نوار غزه شد. در ایران بر اثر حمله گروه مسلحان سنی مذهب 4 کارمند نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری رسمی ایرنا، این درگیری در جنوب و شرق ایران در یک موضع هممرز با پاکستان رخ داد. طبق خبرها در این حادثه همچنین 12 کارمند خدمات امنیتی ایران جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را گروه برداشت گرفته است که برای حقوق مسلمانهای سنی مذهب در ایران مبارزه میبرد. اعضای گروه مطمئنند که حکومت ایران حقوق اقلیت‌های سنی مذهب را پایمال میکند. تهران میگوید که این گروه با سازمان القاعده رابطه دارد. در شهرک شهر کار مرکزی ولایت پروان افغانستان یک مرتلب ماشین خود را در کنار دفتری والی انفجار کرد. با اطلاع پلیس در این حادثه 2 نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. گفته می شود که میان زخم برداشتگان سربازان آمریکایی نیز هستند. انفجار زمانی رخ داد که در بنای دفتری والی پروان ملاقات نوبتی مقامات محلی و نظامیان آمریکایی ادامه داشت. بر اثر دو انفجار دیگر در موضع سپین بولدک در ولایت خندهار 3 کس کشته و بیش از 20 نفر جراحت برداشتند. ابخیسیت وچچیوا سروزیر جدید تایلند زیر فشار تظاهرگران مجبور شد سخنرانی خود در پارلمان را تا روز سه‌شنبه موقوف گذارد. صدها جانبداران سروزیر پیشین کشور تاکسین شینوات را در آمدگاه پارلمان را بستند و خواستار استعفای سروزیری نو شدند. آنها امروز با همین طلب، یعنی استعفای سروزیر، در مرکز بانکوک گرد همایی دایر کردند. قبل از پذیرفته شدن وچچیوا در مقام سروزیر طی 6 ماه در تایلند، نمایش های ضد حکومتی مخالفین شینوات را ادامه داشت.
تازه‌ترین اخبار جهان را میشنیدید از همکارم سید قاسمی قیامپور در برنامه شامگاهی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه‌های رادیوی آزادی را روی امواج کوتاه از طریق ماهواره و در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی میشنوید و آن را من رحمت کریمی دولت از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ با شما معرفی میکنیم.
یاد بودی مهمترین تحولات سال 2008 میلادی که کمتر از دو روز دیگرش مانده است و هم آخرین رویدادهای جهان منطقه تاجیکستان در محور برنامه ما خواهند بود. اما نخست سرخط مطالب این قسمت از برنامه.
روز سوم حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه، هلاکت زیاده از 300 نفر از جمله شهروندان آسایشته.
نامه دیگر دادگاه به یکی از سروران حزب دموکراتی تاجیکستان، سخنگوی این حزب کیست؟
آمادگی ها در پایتخت تاجیکستان به پیشواز سال نو میلادی.
مناسبت های میان دین و دولت در تاجیکستان در سال 2008.
شنونده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگر نیز در این برنامه داریم که دیرتر سرخط آنها را اعلان خواهیم کرد.
روز سوم است هواپیماهای اسرائیلی به انشاءات در نوار غزه حمله میکنند و بر اثر این حمله ها طوری در خبرهای مختصر هم که شنیدید زیاده از 300 فلسطینی به هلاکت رسیدند. وزیر دفاع دولت یهودی اهود براک میگوید اسرائیل وارد یک جنگ کامل با حماس در نوار غزه است و میافزاید نیروهای اسرائیلی تلاش خواهند کرد که شهروندان آسایشته آسیب نبینند.
اما مقامات فلسطینی میگویند زیاده از 300 نفر کشته شده است و سازمان ملل گفته است با کمیش 51 شهروند آسایشته از حمله های هوایی اسرائیل کشته شدند. سازمان حماس موشکباران اسرائیل را زمان آغاز کرد که در 19 دکبر از تمدید آتش بس با اسرائیل سرپیچی کرد. آخرین تحولات خاورمیانه را از همکارمان براتی یوسفی میشنویم.
سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواستار قطعی درگیری ها میان اسرائیل و گروه های حماس شدند و در همین حال اسرائیل بیش از 6000 سربازان احتیاطی را برای ادای خدمت دعوت نمود و اعلام داشت که حمله به نوار غزه را گسترده تر خواهد کرد. مارک ریجف سخنگوی سروزیر اسرائیل به خبرنگاران گفت عملیات تا آن زمان ادامه خواهد کرد که مردم مناطق جنوب اسرائیل از ترس و تهدید موشکباران همروزه امین بمانند.
The Israeli cabinet this morning decided to authorize the calling up of reserve soldiers.
کابینه وزیران اسرائیل صبح امروز تصمیم گرفت سربازان احتیاطی را برای خدمت بازخواند. حمله های اول ما علیه نهادهای نظامی حماس موفق بودند، ولی ما شبهه نداریم که نیروهای نظامی حماس در نوار غزه همان بزرگ و مرگاور باقی میماند.
We have no doubt that the Hamas military machine in Gaza remains both formidable and lethal.
بر اثر حمله های اخیر هواپیماهای نظامی اسرائیل، دانشگاه اسلامی و مجموعه حکومتی در نوار غزه تخریب شدند. همزمان اسرائیل نظامیان و تانک و زیرپوش های خود را در مرز نوار غزه آماده جنگ کرده است و اما در همین حال مسئولین حماس اظهار میکنند که آنها مقاومت را ادامه خواهند داد. فوزی برهوم نماینده فلسطینی ها گفت که آنها برای دفاع از همه وسایل از جمله حمله های مرگ طلبانه در اسرائیل کار خواهند گرفت.
این جنگ روشاد در نوار غزه و علیه مردم ما، علیه مقاومت و علیه حماس، فقط تلاش ما را برای مقاومت با سیانیست های دشمن، برای دفاع از مردم و خانواده هایمان، برای دفاع از فلسطین قوی تر می سازد. و ما مقاومت را ادامه خواهیم داد. ما آن را در همه شکل هایش ادامه می دهیم، از جمله با حمله های مرگ طلبانه در پاسخ به این حمله.
عملیات استشهادی ردا على هذا العدوان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار قطع خشونت در نوار غزه شد و اما در همین حال ایالات متحده گفت محض گروه حماس مسئول احیای دوباره آتش بس است که با گذشت 6 ماه روز 19 دکبر پایان یافته بود. حمله اسرائیل همچنین قهر و غضب مردم خاورمیانه را برانگیخته است. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای از کشورهای مسلمان خواستار مجازات اسرائیل شد و در همین حال ده ها هزار ساکنان تهران در یک همایش علیه اسرائیل جمع آمدند.
می‌بینیم، می‌بینیم، سرنوشت می‌بینیم.
ба иттилои ҳамос бар асари ҳамлаи исроил беш аз 300 нафар ба ҳалокат расиданд ки тақрибан 180 тани онҳо узви ин созмон, асосан афсарони амнитӣ ва боқимонда ҳамагӣ мардуми осоиштанд. Миёни қурбониён 16 зан ва чанд тифл низ ҳаст, ва аммо ба иттилои созмони милали муттаҳид то имрӯз дар навори ғазза 51 сокини осоишта кушта шуданд. исроил ки тибқи хабарҳо бар асари мушакборон як сокинаш кушта шудааст, имрӯз ба мошинҳои боркаш барои интиқоли кӯмаки башарӣ ба навори ғазза иҷозат дод. дар ҳамин ҳол Ана София Бонефелд, сухангӯи кумитаи салиби сурх дар Байтулмуқаддас ба радиои фардо гуфт ки вазъи бемористонҳои навори ғазза нигаронкунанда боқӣ мемонад.
The hospitals are in need of medicines, of medical...
بیمارستان‌ها به داروار، تجهیزات طبی، خون، پلازما و دیگر مواد نیاز دارند که برای تبابت مجروحان ضرورند. و اما وضع به ویژه در نقطه های کمک اولیه خیلی هم در هم و بر هم است.
ба иттилои хабаргузориҳо теъдоди бузурги сокинони навори ғазза баъди ҳамлаи исроил талош доранд ки дар қаламрави миср паноҳ баранд. имрӯз дар талошҳои полис барои ҷилавгирӣ аз мавҷи паноҳандагон як марзбони мисрӣ ва як ҷавони фаластинӣ ба ҳалокат расиданд.
паёмадҳои ҳамлаҳои ҳавои исроил ба навори ғазза.
ин гузоришро аз барномаи тоҷикии радиои озодӣ шунидед.
ташнаи ахбори тоза аз тоҷикистон ҳастед? پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
دادگاهی ناحیه سینای دوشنبه پایتخت تاجیکستان دعوای مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات ثبت نام شده در وزارت عدلیه کشور را بدون قناعت باقی گذاشته است. صابیروف ضمن دعوای خود به دادگاه تقاضا کرده است که رحمت الله ولیوف حق سخنگویی از نام ریاست این حزب را ندارد و دادگاه باید آن را موظف کند که دیگر خود را به عنوان معاون رئیس حزب معرفی نکند.
یعنی رحمت کریم ادامه بحث در بین سه گروهی که هر کدام خود را حزب دموکرات تاجیکستان می شمارد و سه نفری که هر کدام خود را بیانگر منافع آن می داند و یا سرور آن مثل این که ادامه دارد. زمنان در گذشته دادگاه همچنین سید جعفر اسمانوف را برای خودش را رئیس حزب دموکرات تاجیکستان معرفی کردن ضمن عریضه مسعود صابیروف جریمه کرده بود. اما اکنون رحمت الله ولیوف میگوید از دادگاه به این مضمون نامه دریافت کرده است که طبق آن بحث مزبور مسئله داخلی حزب عنوان شده است.
ولی آیا این بحث رو به پایان است یا دیگر باره اوج خواهد گرفت و سرنوشت حزب دموکراتی تاجیکستان کی از این ماجرا بیرون خواهد آمد در گزارش همکارمون کیومرسی عطا خواهیم شنید.
مقامات حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف میگویند که دادگاه سینای شهر دوشنبه دعوای مسعود صابیروف رئیس رسما اعتراف شده این حزب را رد کرده است. قبلا مسعود صابیروف از روی رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات جناح اسکندروف به دادگاه شکایت برده بود که دیگر از نام این حزب سخن نگوید و در برابر حکومت موقع گیری نکند. ولی رحمت الله ولیوف که اخیرا سند دادگاهی را دسترس کرده است میگوید که دادگاه این دعوا را به دلیل بحث داخلی حزب بودنش بدون بررسی گذاشته است.
عریضه دعوگی صابیروف رو خانه نکرده است و گفته است که این کار داخلی شماست، این کار سودی نیست، میتونه بین خود مصلحت کنید و گوید.
این هم در حالی است که تابستان امسال دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بحث میانی مسعود صابیروف و سید جعفر اسمانوف را که خود را رهبر حزب دموکرات اعتراف میکرد به فایده آقای صابیروف حل کرد و به آتش بحث آنها آب ریخت. اما رحمت الله ولیوف میگوید بحث دادگاهی آنها با مسعود صابیروف به نقطه اخیر خود نرسیده است. قبل او حزبش از مصیبتی که به سر آن در چند سال پیش با نام جناح وطن و با رهبری مسعود صابیروف آمد به کمیته حقوق انسانی سازمان ملل مراجعه کرده است و این دعوا حالا بررسی می شود. اما کارشناسان پاسخ مقامات دادگاهی در برابر دعوای مسعود صابیروف را یک عمل ترهیزی شده مقامات می دانند. آنها می گویند که در آستانه تا یک سال انتخابات پارلمانی حکومت می خواهد جناح های حزب دموکرات را دوباره به بحث های داخلی حزبی کشاند و همین طور آنها را سرگرم مشکلات خود نگه دارد. شاکر جان حکیم استاد حقوق دانشگاهی بین المللی در دوشنبه با اشاره به این نکته میگوید
نشان دهند که واقعا بوی سیاسی حالی به کمالات نرسیدند و با مشکلی های داخلی بیشتر مشغول میشوند و اهمیت میدهند. از این خاطر به مسئله های مهم اهمیت استراتژی داشته دولت داری کمتر متوجه میشوند. یعنی این یک تحریزی قبلا موافق شده است.
مسعود صابیروف رئیس رسما اعتراف شده حزب دموکرات با این فرضیه موافق نیست و میگوید که تلاش آنها برای وحدت دموکرات‌ها ادامه می‌یابد. این هم در حالی است که به قول کارشناسان حزب دموکرات موقع و نفوذ خود در جامعه را از دست داده است و هر خبری هم که از این حزب میرسد بحث میان جناح‌های آن است و تمام. ولی رحمت الله ولیوف میگوید توجه به حزب آنها نکاسته است و فعلا تعداد اعضای آنها به بیشتر از 4,500 میرسد. با این همه حزب دموکراتی تاجیکستان مثل رهبری زندانیش محمد روزی اسکندروف سرنوشت روشن ندارد و گاه بدر آن مهر میزنند و گاه رهبران جناح‌های آن را به دادگاه میخوانند. ولی به قول کارشناسان تنها رمزی بسیار حزب دموکرات‌ها را در صحنه سیاسی نگاه می‌دارد که فایده‌اش نه به رحمت الله ولیوف میرسد و نه به مسعود صابروف. کیو مرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
رد دعوی مسعود صابروف رئیس حزب دموکرات ثبت نام شده تاجیکستان از سوی دادگاه. خب اما رحمت کریم عزیز پیشنهاد من این است که از این بحث ها بیرون شویم و حتی نه تنها از این بحث ها، از این منزل ها، از این استودیو ها، از این شهر ها، به کوچه ها، به خیابان ها رویم و ببینیم که در آستانه سال نو میلادی مردم با چی تشویش و تلاش مشغول است، برای گسیل سال 2008 چی آمادگی ها میگیرد و سال 2009 را در چه حال و هوای پیش باز گرفتنی است.
بله، به فکرم این عین مدعاست. در حال حاضر یک چیز روشن شده است که در تفاوت با سال گذشته امسال تحویل سال در تاجیکستان به برف جریان خواهد گرفت. این خبر را مرکز هواشناسی تاجیکستان پخش کرده است و از حال و هوای مردم در کوچه و بازارهای دوشنبه بگویم که آمادگی ها با تجلیل سال نو خیابان و فروشگاه های شهر دوشنبه را نمودی ایدانه بخشیده است. آویزه او لوحه های ایدانه قریب که در تمام کوچه های دوشنبه به نظر می رسد. مردم در این روزها تلاش می کنند که چیز خوب خریداری کنند و به نزدیکان خود هدیه ببرند. اما بیشتر مردم چی چیزی را می خواهند چون هدیه سال نوی خریداری کنند؟ همکارمان اسلمی مومنزاد به فروشگاه های شهر دوشنبه رفت تا به این سوال پاسخ بیابد.
ساکنان دوشنبه در عرفه جشن سال نو میلادی تلاش میکنند گل و بازیچه های کودکانه، لباس های گوناگون و هر گونه شیرینی ها را چون بهترین هدیه های سال نو برای دوستان و نزدیکان خود خریداری کنند. سیده سیدر و یک تاجر دکان گل فروشی بازار برکت میگوید خریداران گل هایش در عرفه سال نو از پیشینه دو برابر بیشتر شدند.
بیشتر همون صد برگه میخرد، بوکتا میگیرد. خیلی نه خوب، گل زمستون کمتر قیمت میشد. یک دسته گل 10 سوم 20 سوم آخر اما بابسته خیلی گل ده.
نگاره یارا و یک صاحب کار که در فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه با تجارت ارچه های سال نو مشغول است میگوید در عرفه سال نو سودای ارچه های صنعی تولید چینایی اش چند برابر افزایش یافته است. وی می افزاید با این وجود که قیمت ارچه هایش از 250 سومانی هم گرانتر بوده است، مردم برای آرایش ایدانه خانه خود از آنها زیاد خریداری می کنند. وی افزود
میشد شکر هر روز 10 دانه، هر روز 8 دانه، هر روز هرخی نرخی ما وابسته هر از میرش اقدر بسته ای 250 سومانی ای 15 همی دکابا سودا سرشتگی.
حمید صمدوف صاحبکار دکان فروش بازیچه ها موسوم به عالم کودکان در مرکز دوشنبه از افزایش تعداد خریداران بازیچه هایش اظهار خوشنودی کرده میگوید مردم تلاش میکنند برای کودکان خود بازیچه های بهترین را چون هدیه سال نو ببرند.
بازیچه ها
اما لاله صمدوف یک ساکن دوشنبه میگوید هنگام خریداری هدیه های سال نو تلاش میکند بیشتر آن چیزهایی را خریداری کند که نزدیکانش به آنها نیاز دارند.
با نبیرچا من مثلا بازیچه‌های من دوست داشتم. یگونچا اگر فکر کردم اونات اوستا میفهمم من نبیرچا ما فرزندان با مثال یگونچا برای خونشون چیزی لازم بود. اتاک شیرینی
هدیه میکنم.
در همین حال سید کبیروف یک ساکن دوشنبه میگوید بدون ارچه سال نوی که از گرانی قیمتش دسترس کرده نتوانسته است ورود سال نوی میلادی را با همراهی اهل خانواده‌اش تجلیل خواهد کرد. وی میگوید بجای ارچه به زن و فرزندانش چون هدیه سال نوی لباسواری خریداری میکند.
تلویزیون تماشا کنیم، تارت پارت میشینیم، خیلی تلویزیون تماشا کنیم، تلویزیون در پریزیدنت سرکده تا آدم های قطاری تبریک میکنن همه اینه ما خانگی تبریک میکنیم، کش تورو را تبریک
تو فویه میبریم میتیم، همین بچه هم در یک شیمی نقص کردنیم زمستونان.
تا زمان فرارسی سال نو چند روز دیگر مانده باشد هم، اما آمادگی ها برای تجلیل از آن و خریداری هدیه های سال نوی خیابان و فروشگاه های شهر دوشنبه را فضای ایدانه بخشیده اند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خریداری تحفه ها در آستانه سال نو میلادی در فروشگاه های دوشنبه و آنگونه که از زبان یک از همصحبتان خبرنگار ما شنیدید، اینچنین آمادگی آنها به تجلیل از سال نو میلادی در روبروی تلویزیون های خود. باید گفت که واقعا طبق آگهی هایی که تلویزیون تاجیکستان پخش می کند، برنامه های جالبی با شرکت ده ها نفر از هنرمندان سرشناس کشور آماده می شوند، همچنین تالارهای کنسرتی مردم را انتظار است. اما همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی نیز برای برنامه های سال نو چندین برنامه، چندین پروژه، چندین لایحه جالب دقت را برای شما آماده کردند. لطفاً در آن روزها ما را نیز فراموش نکنید.
مهمترین حادثه های سال،
چهره های خبرساز،
کامیابی ها و ناکامی ها،
سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، محیط زیست.
در سال 2008 میلادی
رئیس استانسی
سالنامه های رادیوی آزادی
از 25 دکبر تا 5 ینور،
یاد از گذشته، نگاه به آینده،
تنها در رادیوی آزادی.
سالنامه ها
از 25 دکبر تا 5 ینور
در گذرگاه سال ها.
شنونده ارجمند، طوری از سالنامه های ما آگاه شدید، همکاران ما در بخش تاجیکی رادیوی آزادی امسال به این یا آن مسئله مبرم و از این طریق به این یا آن رشته توجه ظاهر کردند که در دوام سال 2008 بیش از هر چیز دیگر سری زبان ها بوده است.
بله، مثلا اگر کلمه های را جمع کنیم که بیش از همه صدا داده اند و گفتی شما رحمت کریم در سری زبان ها بوده اند، یعنی چند آمدی واژه ها، آیا می توان گفت مثلا واژه سلفیه آنگونه که من می بینم یکی از جای های اول را اشغال می کند؟
بله، درست همین طور هست. بدون شک سلفیه از پر استفاده ترین واژه ها در تاجیکستان، چی در رسانه ها، خصوصا مطبوعات، و چی در محافل دیگر اجتماعی و حتی محافل خصوصی بود. و دلیل استفاده فراوان این واژه نیز فعال شدن پیروان سلفیه و مخالفت نخست روحانیان سنتی و بعدن مقامات با جریان سلفیه شد. از یک سال پیش بلکه بیشتر از یک سال بحثی میان روحانیان سنتی، مذهبی حنفی و مقامات با سلفیه شروع شد و همچنان این بحث ادامه دارد و بالاخره این بحث به آن انجامید که شورای علمای تاجیکستان گذاشتن نماز به شیوه سلفیه را ممنوع کرد و همچنان طور مشاهده می شود، انتظار می رود که در سال آینده نیز این بحث ها کماکان ادامه کنند. اما همکار ما کیومرثی عطا یک گزارش تهیه کرده است در رابطه با صحنه مذهبی تاجیکستان در سال 2008 که این منظره را به تصویر گرفته است. بهتر است این گزارش را گوش کنیم.
اعلان سال 2009 به عنوان سال امام اعظم، اساسگذار مذهبی حنفی که اکثریت کلی مردم تاجیکستان از همین مذهب پیروی میکنند، یک تحول مهم در روابط دین و دولت در سال 2008 ارزیابی میشود. به نظر تحلیلگران تاکنون مقامات تاجیکستان به عنوان یک دولت دنیوی تلاش میکرد که از نفوذ اسلام و نمایندگان این دین در سطح سیاسی حد الامکان جلوگیری کند، اما فعال شدن رویه های تندگرای اسلامی دولت را وادار کرده است تا رو به توسعه مذهبی حنفی و کمک روحانی نارد. این حال را واحد خان قاصدنوف، رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، به عنوان یک کار مثبت حکومت ارزیابی میکند و امید دارد که در سال آینده روابط دولت با دین زیشتر و نرمتر میشود.
از جانب بالا چنین یک اقدام ها صورت گرفته که این عین دستگیری است از جانب به هر خاطر که نباشد، به خاطر به دست آوردن دل مسلمان ها است، به خاطر بقای حکومت است، لیکن به خاطر آنکه هر چی نباشد، سال 2009 اعلام کردن سال بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه برای همین سازمانی جمهوری تاجیکستان خیلی با یک اقدام خوب از جانب پرزیدنت دستگیری یافته حساب بشود. ان شاء الله دستگیری میکنم.
واحد خان قاسدینوف رهبری دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. همچنین امسال برای نخستین بار مقامات تاجیکستان اعتراف کرد که فعالیت رویه سلفیه به ضرر جامعه مسلمانی کشور است. در آخرین روزهای سال 2008 مقامات حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان هم از احزاب دیگر سیاسی و اهل جامعه دعوت کرد تا در مبارزه علیه گروه‌های غیرقانونی چون سلفیه، حزب التحریر، احمدیه و بیعت بی‌طرف نباشند. دولت‌علی دولت‌زاده معاون رهبری حزب حاکم خلق دموکراتی که ریاست آن را پرزیدنت رحمان به عهده دارد، گفت که این رویه‌ها می‌توانند به امنیت دولت و ملت خطر ایجاد کنند.
من چنین حساب می‌کنم که این به منفعت نه تنها حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، بلکه به منفعت همه قوای سالم جامعه تاجیکستان نباشد.
دولت‌علی دولت‌زاده معاون رهبری حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بود. با این حال بیشتر تحلیلگران میگویند که فضا و محیط مذهبی تاجیکستان در سال 2008 ساکت نبود. این سال نیز چون سالهای قبلی منع نمازگزاران نورس به مساجد، منع پوشش اسلامی در مکاتب و بازارها برای دختران و زنان، بازرسی فعالیت مساجد و روحانیان موعظه‌گو از موضوعات مورد بحث دینداران با دولت بود. برای مثال روحانی معروف ایشان نوردین برای بازپرسی به کمیته امنیتی ملی تاجیکستان دعوت شد، از جمله برای دعوتهایش برای پرهیز از زنا و شراب.
مقصد اینها به فکر خودشان آرامش جامعه میگن اونها، که من اخیرا بودن آرامش جامعه ما وقتی است که جوانای ما از این نرکمنی، از این فاحشه‌گری، از این کارهای حرام باز ایستند، پیروی کردن دیگر دینها باز ایستند.
ایشان نوردین برادر قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان حاج اکبر تورجانزاده و امام مسجد محمدیه دهه ترک‌آباد ناحیه وحدت است. هر هفته در نماز جمعه هزاران نفر از نواحی اطراف دوشنبه و ولایت ختلان برای شنیدن موعظه های او به این مسجد می آیند. امسال نیز مسئولان حکومت محلی در نواحی دوشنبه در برخی از مساجد به گفته آنها غیر قانونی را برای نمازگزاران بستند. مسئولان بخش ادیان در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند که چنین مساجد در محلهای مختلف دوشنبه بدون دریافت مجوز فعالیت میکنند. با اشاره به این نکته کارشناسان به دخورگی های سیاست دولت در مسئله دین تاکید میکنند و میگویند دولت تاجیکستان اگر از یک سو تلاش میکند پشتیبانی دینداران را به دست آورد و سوی دیگر با چنین عملکردهایش میان خود و دینداران شکاف ایجاد میکند. ولی سعید احمدوف سابق رهبری کمیته دینی تاجیکستان به این عقیده راضی نیست.
حکومت دولت امروزی بو کوشش دارد که در بین تمام طبقه های جامعه ما همدیگر فهمی و یگانگی باشد، یعنی از روی اندیشه، از روی فکر هر گونه اختلافاتی که در کشور بو در بین گروه ها پیدا شده ممکن است پیشگیری کرده شود.
مسئولان برخی از سازمان های غیر اسلامی میگویند در سال 2008 مناسبت تا این وقت نرم مقامات با آنها نیز تغییر کرده است. ماه اپریل امسال مقامات نگذاشت که یک تعداد بزرگ ادبیات دینی مربوط به یک سازمانی بپتیستی به کشور وارد شود. مقامات سازمان های غیر اسلامی میگویند دولت واردات ادبیات دینی را شدیداً کنترل میکند. اما میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان تا یک نشست خبری در شرح این مشکل چنین گفته بود:
هر یک نسخه کتابی که به ما وارد می شود و باید از طرف متخصصان باید بررسی کرده شود، تشخیص کرده شود و این یک وقتی معاین نمی خواهد، نه کم از 15 روز، نه کم از یک ماه. هر گونه کتاب ها هستند، مضمون محتوای آنها باید بررسی کرده شود. ولی تشکیلات ها اول کتاب می بیارند، بعد یک نسخه شب با ما پیشنهاد میکنند که مرحمت تشخیص کنید، همین روز ما از بردن پرداخت گمرکی و دیگر چیزهای گمرکی ما را معاف کنید.
میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان بود و امسال دادگاهی در دوشنبه فعالیت اورا اینترنشنال، یک سازمان خیریه مسیحی را متوقف کرد. وزارت عدلیه گفت که اورا اینترنشنال به هنگام تدریس زبان انگلیسی میان نوجوانان تبلیغات دینی انجام داده است. همچنین در ماه ایون مقامات به منظور ایجاد فضای بزرگتر برای ساختمان کاخ ملت در مرکز دوشنبه تنها کنیسه یهودیان را نیز تخریب کرد. این همه گفتگوزارها در حال است که بعد دو سال بحث و بررسی طرح جدید قانون دین و سازمانهای دینی از طرف حکومت نیز به پارلمان ارائه شد. اکثر نمایندگان سازمان‌های مختلف مذهبی از آن در هراسند که برابر تصویب طرح قانون دینی حکومت از سوی پارلمان بیشتر از 50% این سازمان‌ها حق فعالیت در تاجیکستان را از دست می‌دهند. در حالی که حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید طرح این حزب درباره دین و سازمان‌های دینی مورد پشتیبانی بیشتر سازمان‌های مذهبی مختلف و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر قرار گرفته بود، ولی به گفته او این طرح حزب نهضت اسلامی به دایره دولتی خوش نامد و به همین دلیل رد شد.
متاسفانه آن طرزی که باید لایحه مورد بحث در پارلمان قرار میگیرید صورت نگیرید.
با این همه تاجیکستان با یک جامدانی پر از مشکلات در صحنه مذهبیش وارد سال نو میلادی میشود. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نامگوی نقطه های برخورد یا نقطه های رسیش و سایش بین همه دین و دولت در تاجیکستان در سال میلادی 2008. برنامه رادیو آزادی را می شنوید در شام روز دوشنبه 29 دکبر. مجری برنامه در پروگرام سلیم ایوب زاد و در دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت.
تا اینجا این برنامه چند مطلب ما در باره اوضاع در خاور میانه، ادامه بحث بین سران دموکرات های تاجیک، آمادگی های مردم به تجلیل از سال نو میلادی و سالنامه دین در تاجیکستان را شنیدید.
با همین یک بخش مطالب تحلیلی ما به پایان میرسد و حالا شما را آگاه میکنیم که در بخش بعدی چی مطالب ما به شما را انتظار است. اظهارات وزارت امور داخلی روسیه در باره تناسب جنایتکاری مهاجران و جنایت های ضد آنان.
خبری کشتاری وحشت انگیز نابالغان در ناحیه 5 بر اثر خصومت شخصی.
تلاش های حفظ کشاورزی تاجیکستان از بحران، آیا موفق یا ناموفق؟
بهترین دستاوردهای ورزشگران تاجیک در مسابقه های جهانی و منطقه‌ای در سال 2008.
یادآور می‌شوم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را می‌شنوید. همکاران ما سپاسگزارند از صداقت آن شنونده‌هایی که در این لحظه صدای ما را می‌شنوند، زیرا این نشان می‌دهد که آنها برای دانستن خبرهای جهان و شنیدن تحلیل‌های مختلف رادیوی آزادی را انتخاب کرده‌اند. لحظه چند با هم از صحبت‌ها فارغ می‌شویم و با شنیدن یک پارچه موسیقی می‌رویم.
این پرچه ترانه و صدای ما رو از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه رو من رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از شهر پراگ برایتان معرفی میکنیم.
وزارت امور داخلی روسیه پس از نشر یک اظهاراتش در شرح و تفسیر آن با مشکل روبرو شده است. سرخط آن چنین است که شماره جنایت های صادر کرده تاجیکان در روسیه 3 مرتبه از تعداد جنایت های ضد آنها در روسیه بیشتر است.
بله، این خبر به دوشنبه هم رسید و برخی از صاحب نظران آن را یک نوع موضع معذرت خواهی غیر مستقیم در برابر قتل مهاجران تاجیک در روسیه شمردند.
اما البته این خبر را هر گونه می شود شرح و تفسیر کرد. به نظر برخی از کارشناسان اگر معذرتی غیر مستقیم نمودار شده باشد، اما از جانب دیگر عقیده های را به میان می بیارد که گویا وزارت امور داخلی روسیه یک نوع می خواهد حتی قتل و کشتار مهاجران تاجیک را تا یک اندازه به سبب نبودنش را نشان دهد. اما بهترش بیاید از خبرنگار رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر بشنویم که ناشران خبر با پخش آن چی هدفی داشتند.
نماینده رسمی وزارت امور داخلی روسیه الک گیلینیکوف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد مهاجران تاجیک تا 11 ماه سال روان در روسیه 7000 جنایت صادر کردند که این آمار از شمار دست جمعی جنایت در روسیه 0.2% را تشکیل می دهد، ولی در قیاس به سالهای پیشین 2 برابر زیاد است.
В Российской Федерации зарегистрировано около 7000 преступлений, совершенных гражданами Таджикистана. Более 0.2%.
در مقابل مهاجران تاجیک تا 11 ماه سال روان در روسیه 1883 جنایت صادر شده است که از جنایات سال 2007 نزدیک به 10% کم است. با گفته نماینده وزارت داخلی روسیه سال 2008 تنها 7 نفر تاجیکان در زمینه بیگانه ستیزی کشته شدند. این در حال است که وزارت خارجه تاجیکستان از 84 نفر کشته شدگان خبر داده است. به نوشته روزنامه نزویس میگزت چاپ مسکو روز دوشنبه، وزارت داخلی روسیه به نوت وزارت بیرونی تاجیکستان در ارتباط سربریدن مهاجر 20 ساله تاجیکستان صلاح الدین عزیزوف در آستان مسکو پاسخ داده است. اما نماینده رسمی وزارت داخلی روسیه الک گیلینیکوف اصرار کرد ما حق پاسخ به وزارت خارجه کدام کشور را نداریم و آنچه گفتیم جمع بندی آمار دسترس به ماست. آماری که وزارت داخلی روسیه انتشار کرده است به این ترتیب است: از 6966 جنایت صادر کرده تاجیکان 800 پرونده مربوط است به مواد مخدر، 581 به کشش کشتار، 132 به رهزنی، 267 به غارتگری، 58 به کشتار و 97 به ضرر هدفمندانه که در مجموع می شود 3191 و اما 4809 جنایت دیگر به تفسیر باقی می ماند. در توضیح به این اخبار زید و نقیز، گالین کاژیونکو معاون مرکز آموزش بیگانه ستیزی در روسیه میگوید خلاصه ای که از جانب وزارت داخلی روسیه در مورد جنایت های تاجیکان و به مقابل تاجیکان اعلام شده است، به جز انگیزه بیگانه ستیزی چیز دیگری نیست.
Что таджики, ну или там узбеки, ну неважно кто фигурирует в таком сравнении, сами виноваты в том, что на них нападают.
Таҳлилгар мегӯяд миллат гароёнеро ки ба тоҷикон ҳамла мекунанд боздошт намекунанд, аммо шикоятҳоеро ки тоҷикон ироъа мекунанд ба инобат намегиранд. Тафовут аз ҳамин ҷо сар мезанад. Дар асл чӣ фарқ дорад ҷиноятро ки содир мекунад тоҷик, рус ё узбак? مهم جلوگیری از جنایت بر ضد بشر است. اما منطق گفتار وزارت داخلی روسیه این است که از این جانب که این مقدار کشته شد، چرا از آن جانب این مقدار کشته نباشد؟ وزارت داخلی روسیه خلاصه های خود را در مسئله جنایتکاری مهاجران تاجیک در روسیه در روزهای اعلام کرد که در مسکو روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته جلسه گروه کاری راه‌اندازی سازشنامه مهاجرتی بین تاجیکستان و روسیه برگزار شد، ولی نتیجه های آن هنوز معلوم نیست. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
مشکلات مقامات اموری داخلی روسیه در شرح اظهارات خود راجع به جنایتکاری مهاجران تاجیک در روسیه و جنایت های ضد آنها در این کشور.
البته از طرف مهاجران جنایت های صادر می شوند و سرشمارترین این قانون شکنی ها نداشتن ثبت نام و یا حجت های نامکمل است. اما خودی و یا داشتن حجت های نامکمل، اما خودی مطبوعات روسیه نیز نوشته است که گاه اسناد مهاجران از طرف پلیس عمدن نابود کرده می شوند تا از آنها رشوه ستانده شود. سونیان اگر همین حادثه اخیر را هم اگر رحمت کریم به یاد بیاریم، حادثه صلاح الدین، خویشاوند صلاح الدین میگوید که در ابتدا او را عیبدار کردند که او را به بریدن سر خویشاوند خودش عیبدار کردند. به نظر می رسد پلیس روسیه وقتی اخیر کوشش میکند در نوبت اول خود مهاجران را در این یا آن جنایت عیبدار کند و وقتی که دلیل پیدا نشود شاید بعد به فرضیه های دیگه پردازد. ثانیاً چندین گزارش داشتیم که یک نفر با اتهامات دروغین نزدیک به 5 سال را در محبس های روسیه پشت سر کرد و یک نفر دیگر پس از آزاد شدنش در دادگاه حقوق بشر اروپا مقامات روسیه را به جواب کشید و بر آنها پیروز شد.
چون سخن از جنایت هاست ولی به هیچ پیوندی به مطالب عرض شده، باید گفت که اینجا خبری در دست داریم که در ناحیه 5 ولایت ختلان یک مرد از روی رشک و خصومت به منزل همسایه‌اش حمله کرده 3 نابالغ را تبر زده است. 2 نورس به قتل رسیده، یکی در بیمارستان است. این شخص سپس همسر خود را هم کارد زده است و با ضرب کارد خود را کشته است. جزئیات بیشتری حادثه در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده.
3 نفر نابالغ از 8 تا 13 سال از ناحیه 5 ولایت ختلان قربانی حمله وحشیانه مردی 50 ساله گردیدند. اخیراً زمیره 8 ساله، شمسیدین 10 ساله و فخریدین 13 ساله از خانواده خوجامتف ها که در دهه سامانی جماعت نمونه ناحیه 5 در 220 کیلومتری جنوب دوشنبه میزیستند، هدف حمله همسایه خود قرار گرفتند. هویت قاتل را مقامات عمومی داخل آشکار کردند که محمد رسول دورانوف ساکن گری همین روستا بوده است. به اطلاع رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان، وی صبح بر وقت به منزل زیست خوجامتف ها پنهانی وارد شده، با کودکانی که هنوز در خواب بوده اند با تبر به کاسه‌خانه سرشان کوبیده است. بر اثر جراحات های سنگین زمیره و شمسیدین خردسال در بیمارستان محلی ناحیه 5 به هلاکت رسیدند. وضعیت صحتی فرزند سوم خوجامتف ها فخریدین 13 ساله را نیز پزشکان سنگین ارزیابی میکنند. حادثه مذکور در حال سرزده است که پدری نابالغانی هلاک شده در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرد. در رئاست عمومی داخلی ختلان همچنین گفتند که محمد رسول دورانوف پس از حمله به کودکان به منزل خود برگشته، همچنین همسرش رجب گل دورانوف را به ناحیه چپ سرش با تبر ضربه میزند و او نیز با جراحات های سنگین به بیمارستان منتقل میشود. در مورد سبب حمله و قتل نابالغان مقامات انتظامی ختلان هنوز هیچ فرضیه رسمی و تصدیق شده ای را ارائه نمی‌کنند، اما طبق فرضیه های پیشکی حمله محمد رسول دورانوف بر اساس خصومت و رشک اویلوی بر همسرش و پدری نابالغانی کشته شده صورت گرفته است. در پی حمله به کودکان و زوجه‌اش محمد رسول دورانوف نخست با هدف فرار از مجازات از محل حادثه پناه می‌برد و پسان جسد او را با زخم‌های کارت در درآمدگاه ناحیه 5 پیدا می‌کنند. مقامات می‌گویند قاتل محمد رسول دورانوف خودی او بوده است که کردی دستش به شکمش 3 مرتب زده است. با باوری جامعه شناس خیرالله دولت، حادثه قتل نابالغان در ناحیه 5 بر پایه وحشانیت، خرابی سیستم عصب و اداره کردن توانستن خود قاتل روی داده است.
اینجا هم سوای معیشی است و هم چه بگویم ذره جمع می شود، دریا می شود. همون جنایت معلوم شد که خودش رو کرد زده است. این از اون شاهد می که همون لحظه که وای کشتار را صادر نموده است در حالت سخت روحی و وحشانیت کی رسونده است برو. لحظه به خود آمد از جنایتش شاید واقف کرد تا اون درجه شده است که خودش رو کشته است.
جامعه شناسی تاجیک خیرالله دولت، به اطلاع مقامات انتظامی ختلان با کشته شدن 2 نابالغ در ناحیه 5 شماری عمومی در سال 2008 قصدن به قتل رسیدگان در قلمرو جنوب تاجیکستان به 18 نفر رسیده است. افراد مقتول اساسا با بی‌رحمی مخصوص و از حسیات اوباشی کشته شدند که در میان آنها کودکان و نورسان نیز بودند. ناصر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
کشتار نابالغان و خودکشی یک ساکنی ناحیه پنج بسیار خبری ناگوار و دلخراش. اصلا چنین به نظر نمی رسد که رحمت کریم سالهای آخر جنایتکاری سنگین در کشور افزایش یافته است و یا شاید از آن سبب که بسیاری از این جنایت ها با یک وحشانیت مخصوص به عمل می آیند چنین تأثیرات افزایش پیدا می شود؟
با گزارش مقامات حفظ قانون تاجیکستان شماره جنایت های سنگین در 9 ماه سال رو به پایان نظر به همین دوره سال گذشته کمتر شده است و حتما همین تأثیری شیوه های چنین قتل و کشتار سبب برداشت گشتند که گویا چنین حادثه ها بیشتر شده باشد.
بسیار باعث افسوس است. برنامه شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. سخنگویان آن از پروگرام سلیم ایوب زاده و از دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت.
در بخش اولی برنامه از آمادگی ها به تجلیل سال نو در شهر دوشنبه صحبت کردیم، ولی طور معلوم اکثر کل اهالی تاجیکستان در دهات به سر می برد و حالا می خواهیم ببینیم آنها سال 2008 میلادی را چگونه و با چی اندیشه و آرمان به پایان می برند.
بله درست است، این را هم باید گفت که وضع مردم در دهات اگر به درجه زیاد با پول مهاجران از روسیه بستگی داشته باشد، از سوی دیگر به وضع کشاورزی در مناطق روستایی پیوند دارد. بنابراین سوالنامه دیگری را پیشنهاد میکنیم درباره وضع کشاورزی تاجیک و کلا وضع زراعتکاری در تاجیکستان در سال 2008 میلادی. این ویژه گزارش را همکار ما اسلمی مومینزاد آماده کرده است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سال 2008 نیز مانند سالهای پیشین نقشه جمع‌آوری پخته اجرا نشد. بنا به اطلاع این وزارت از 553,000 تن نقشه جمع‌آوری پنبه فقط 345,000 تن حاصل گرفته شده است که این 70,000 تن از نشان دهنده سال گذشته کمتر است. سید مراد بحریدینوف رئیس ریاستی رستنی پروری وزارت کشاورزی میگوید با علت کمتر کشت شدن پنبه، کمبود آب و نورسایی نوری های معدنی، امسال پنبه حاصل خوب نداده است و فقط 61% نقشه جمع‌آوری حاصل آن اجرا شده است.
بعد اون متناسبی که بین نوری های مثال مینرالی میگن ازوت، فسفر، کالی رویا کرده نمیشد. نیست، اما خیلی نیست. سبب در اون که نرخ نوا بسیار بلند است.
بنابر آمار رسمی بعد از زمان استقلالیت در تاجیکستان بار هم نقشه جمع‌آوری حاصل پنبه اجرا نشده است و وضع پرمشکل ساحه سال از سال بحرانی تر شده است. ابتدای سال 2008 امومالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه حکومت مربوط به جنبست سال 2007 وزیر کشاورزی و معاون سروزیر مربوط به امور اقتصادی را از منصب آزاد کرده، دو اقتصادانی به قول موافق دولت مرادعلی علی مردان رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان را معاون سروزیر و قاسم قاسموف رئیس پیشین ولایت سغد را وزیر کشاورزی تعیین کرده، فرموده بود موزه های خیرام پوشند و به صحرا برایند و مشکلات بخش کشاورزی را حل کنند. وهاب واحدوف کارشناس مسائل کشاورزی میگوید اصلاحات نادرست ساحه کشاورزی وضع پنبه پروری را باز هم مشکل تر کرده است و کمبودی های زیاد مثل نارسایی وسایل فنی و رعایت نشدن قاعده های علمی کشاورزی به رشد نکردن ساحه پنبه پروری منجر می شوند. و می افزاید
به 1 ژانویه سال 1991 37054 تراکتور های گوناگون تمغه تاجیکستان داشت، امروز 16,500 مونده است. در حقیقت کشاورزی بسیار حالتی وزنی و حال هم استاده است. بنابراین من گفته میتونم که زمین های تاجیکستان از روی نظری اقتصادی و از نقطه نظری اگرتکنیکی شدگاری حقیقی نشده استاده است.
آقای واحدوف افسود در حال تاجیکستان در زمان شوروی از میدان های کشت پنبه حدود 1,000,000 تن حاصل می گرفت، وضع پنبه پروری به حد بحرانی شده است که اکنون این کشور نمی تواند نقشه جمع آوری 500,000 تنگی حاصل پنبه را اجرا کند. اما با وجود این دولت تاجیکستان نمی خواهد از کشت پنبه دست کشد. مسئولان وزارت کشاورزی قبلا به دلیل ضرر آور بودن کشت پنبه گفته بودند تاجیکستان سال 2009 کشت پنبه را حدود 20% کاهش می دهد، اما بعدن اظهار داشتند که تاجیکستان پروریش پنبه را چون هر ساله ادامه می دهد و برنامه را جهتی از وضع بحرانی رهایی بخشیدن این ساحه تهیه و راه اندازی می کند که هدف این برنامه رفع مشکلات ساحه پنبه پروری تا سال 2015 بوده است. این در حال است که دو سال پیش این وزارت برای رهایی واحدهای کشاورزی از مشکل قرض شرکت‌های سرمایه‌گذار برنامه‌ای را تهیه کرده راه‌اندازی کرده است، ولی موفق نشده است. واحدهای کشاورزی از سرمایه‌گذاران همچنان حدودی 500 میلیون دلار آمریکایی قرضدار مانده‌اند. رحمان صدیروف مدیر شعبه حقوق انجمن خواجگی‌های دهقانی تاجیکستان میگوید
دهقان را اگر ما از جهت مادی منفعت‌دار نکنیم هیچگاه دهقان از سیستم دیگر کار نمی‌کند. وقتی که دهقان از سیستم دیگر کار نکند پخته می‌روید. اوس این نکته من اینه که هر سال به سال به سال پس رفته شده. برای آنکه دهقان منفعت‌دار نیست.
در همه حال در پی بحران مالیوی قیمت پنبه در بازار جهانی حدودی 50% کاهش یافته است که این به قول کارشناسان معنای در صحرا سوخته نابود شدن نصف پنبه جمع آورده کشاورزان را دارد. رحمت الله ولیوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید در چنین شرایط وضع بحرانی کشاورزان پنبه پرور تاجیکستان باز هم بدتر از پیش نمی شود و هیچ یک برنامه دولتی نمی تواند موفق شود. وی می افزاید
فکر میکنم که غالا، کارتوشکا و باغ‌پروری اگر تاجیکستان رو بیارد بهتر میشد.
کارشناسان میگویند از حالا روشن است که نقشه های دولت در سال 2009 در بخش پنبه پروری اجرا نشدنی هستند. آنها تاکید میکنند تا زمان دولت برای منفعت دیدن کشاورزان از پنبه پروری شرایط مهیا نکند، پنبه پروری در سالهای نزدیک با انجام هیچ یک برنامه از بحران نجات نخواهد یافت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کشاورزی در تاجیکستان در سال 2008 میلادی بخش دیگری از سلسله سالنامه‌های رادیویی آزادی بود.
یک سالنامه دیگر هم آماده پخش است، ولی پیش از آن در همین جا یک پیامی شنونده را پخش کنیم که لحظه های پیش با ما زنگ زد به استودیو رادیو آزادی در پراگ و اظهار داشت که می‌خواهد سال نو را به همه شنوندگان ارجمند تبریک گوید.
من مرزعلی ایگامزاد از شهر ادس جمهوری اوکراین، همه هموطنان، همه مهاجران تاجیکستان که بیرون از وطنند، همه تاجیکان رو با عید سال نو میلادی تبریک می نمایم و با آنها پیش از همه صحت سلامتی برای کار تیزتر به وطن برگردند، وطن تنگی باشد و برگردند.
صدای مهاجر تاجیک در ادسای اوکراین میرزا علی یگمزاد با مبارکبادی سال نو میلادی.
و برگردیم به سالنامه ها. این بار سالنامه ورزشی داریم، به ویژه که سال 2008 سال المپی بود و اولین بار در 16 سال استقلالیت تاجیکستان ورزشکاران تاجیک از بازی های المپی در پکن با جایزه ها برگشتند.
کارشناسان ورزش میگویند این آغاز احیای اعتبار بین المللی ورزشی تاجیک است. صحبت را از این بازی ها و 5 ورزشگری بهترین تاجیکستان از شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف میشنویم.
بازی های 29 تابستانه المپی که در پایتخت جمهوری مردمی چین شهری پکین با شرکت بیش از 10,000 ورزشگر دایر گردیدند، بزرگترین چارابینی ورزشی سال 2008 محسوب میشوند. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت دسته منتخب المپی کشور برای نخستین بار در بازی های المپی با شمول 15 نفر در 8 رشته هنرنمایی کرد. آقای رجب‌علیف افزود
سال 2008 برای کلی ورزشگران تاجیکستان این یک پیشروی کلان بود. در 16 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما این نتیجه‌ای که در بازی المپی آوردیم ما نداشته بودیم و در این بازی ها دو ورزشگر بهترین ما صاحب مدال نقره و صاحب مدال برنجی شد. این ما را خیلی سربلند ساخت.
ولی رهبری کمیته المپی کشور از نتیجه های نشان داده ورزشگران تاجیک در المپیاد پکین در یک چند رشته ورزش اظهار نگرانی کرد.
عموما اگر ما گیریم در رشته های کماندواری، تیرپرانی، شنواری، المپیاد نشان داد آن ورزشگرانی که در این نمودها بودند نتیجه خوب نشان داده نتونستند.
پهلوانی مشهوری تاجیک رسول باقیف در سبقه گوشتی دزیودو در وزن تا 73 کیلو صاحب مدال برنجی المپیاد پکین گردید. رسول باقیف به رادیوی آزادی گفت
با خود مقصد موندم با بازیوی المپی می اومدگی. وقت ما داریم حرکت میکنیم، خطاگی هایی که داریم، کمودی هایی که داریم اصلاح کنیم، تجربه داریم، تجربه بازیوی المپی حرکت میکنیم، فقط با مدال طلا سزاوار شدیم.
مدالی دومی تاجیکستان را در المپیاده پکین پهلوان معروف یوسف عبدالسلامف در سبقه گشتی آزاد در وزن تا 84 کیلو به دست آورد. عبدالسلامف که برای بار دوم شرف تاجیکستان را در بازی های المپی حمایت کرد می گوید:
родился в Дагестане 77 года, женат, трое детей воспитываю.
من سال 1977 در داغستان تولد شدم. اویله دارم، صاحب سه فرزند هستم. از سال 2002 در هیئت دسته منتخب تاجیکستان هنرنمایی میکنم. در صورت دست یافتن به نخستین امکانات در تاجیکستان به سر خواهم برد و به بچه ها گوشتی را می آموزانم.
پری پیروی وزمانشتی پیره دو تاجیکستان بودو جید، موچید، ترینروات ریبیت.
برای مشتنی ماهیری تاجیک جهان قربانوف نیز سال 2008 سالی بابرار گردید. وی نخست در المپیاده پکین به سبقه 4-1 نهایی راه یافته به قطار 5 نفر مشتنهای بهترین عالم داخل شد و اخیراً در جام جهانی باکس در شهر مسکوی روسیه در وزن تا 81 کیلو صاحب مدالی برنجی گردید. این اولین مدالی تاجیکستان در جام جهانی باکس به شمار می رود. جهان قربانوف بر رادیوی آزادی چنین ابراز داشت:
давлат бояд олик тям мода мисол збор сонан мисол мода нигоҳ кунуна ҳаҳангуну мо дар хуҷанд машқда гадим ҳеч намешад мо бояд бенем броим збор ревим.
гурс андоз дилшод назаров дар олимпиадаи пекин ба сабқати ниҳоӣ роҳ ёфт.
путёвку завоевал ещё в феврале месяце на международном турнире на Украине в городе Ялта.
ман моҳи феврал дар шаҳри Ялтаи Украин барандаи мусобиқаи байналмилалӣ гардида ҳамчунин соҳиби роҳхати олимпӣ шудам. гурзро ба масофаи 77 метри 9 сантиметр ҳаво додам, ки ин аз меъёри муқарраршуда 3 метр зиёд аст. воқеан ман дар як мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд, гурзро ба масофаи 80 метри 26 сантиметр ҳаво дода будам, вале ин натиҷа ба таври расмӣ ба қайд гирифта нашудааст.
Так, на неофициальных соревнованиях, которые проходили у нас дома, я метнул молот на 80 метров 26 сантиметров.
Шахло Мухаммад Рахимова, ки дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё оид ба таеквондо ITF дар Қазоқистон, дар сабқати занон дар вазни то 45 кило соҳиби медали тилло гардид, ду сол пайи ҳам байни занони варзишгарии кишвар беҳтарин эътироф мешавад. Зимни суҳбат бо радиои Озодӣ, Шахло чунин орзу кард:
در آینده آرزو دارم از طرف دولت دستگیری بیشتر شود، جوانان را شهروند گردانند که جوان دختران آمده به همین ورزشگاه یا که نمودی ورزش آمده مشق کنند و دولت خود را به دیگر دولت معرفی کنند.
بدین ترتیب سال 2008 به تاریخ ورزش تاجیک همچون سالی دستاوردهای بزرگ وارد شد. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت: ورزشکاران تاجیک از حالا به مسابقات سال نو 2009 آمادگی میبینند
و باوری داریم که ما میتوانیم ورزشکاران بهترین تاجیکستان را در مسابقات آینده ای که ما در سال 2009 که بازی های آسیا است و 2012 که المپیاده پیش می آمدگی در لندن می شود تیار نموده و در آینده مسابقات بین المللی المپی سربلند باشیم. از نام کل متخصصان سایه ورزش همه را با سال 2009 سال میلادی تبریک نموده با همگان صحت سلامتی آرزومندم.
با امیدی پیروزی های ورزشکاران تاجیک در سال نو 2009 گزارش من نرزالله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی به پایان میرسد. فرارسی سال نو میلادی را به همه شما شنوندگان عزیز مخلصان ورزش مبارک باد میگویم. تنسیت و خانه آباد و خوشبخت باشید.
سپاس از همکارمان نرزالله لطیف هم برای این گزارش فراگیر و هم برای آرزوهای نیکش، چه در حق ورزشکاران تاجیک و چه در حق شما شنوندگان ارجمند.
همه همکاران در بخش تاجیکی رادیوی آزادی به این تبریک ها صمیمانه هم‌آواز می شوند. شنونده عزیز، برنامه بعدی ما که ساعت 6 صبح و وقت دوشنبه نشر می شود شما را به پناه خدا می سپاریم.
بیاییم شب در خوشت بگیرم، تو میرمی تو دل منو میبری تو از منی تو شرا دل میکنی به منی به مفور دور از منی تو شرا به منی به مفور دور از منی.
منتظر